الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح محمد و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در این دهه به حول و قوه خداوند بعضی از رجزها و شعارهای شهدای کربلا رو در این جلسه مطرح کردم که عرض کردم شبای قبل اینا واقعا آخرین کلمات شهدای کربلاست که به زبان آوردند. خیلی مهمه که انسان‌های برجسته‌ای مثل شهدای کربلا اینا در آخرین جملاتشون چی گفتن، چه پیام‌هایی رو به ما رسوندن. این در حکم وصیت‌نامه‌های ایناست. واقعا لحظه شهادت یه لحظه خیلی جدیه. شما اگه الان به من بگین که یه وصیتی بکن، ممکنه من یه وصیتی از سر غفلت بکنم، یه چیزی بگم. من گاهی پیش میاد بعضیا مثلا دفترشون رو میارن، مثلا میگن یه جمله‌ای برای ما یادگاری اینجا بنویس، ما هم از سر غفلت مثلا یه چیزی مینویسیم. اما لحظه لقاء خدا مثلا یه لحظه خیلی جدیه، اونجا خیلی نمیشه از سر غفلت چیزی گفت. خیلی کلام بعد اینطور شخصیت ها این در پایان عمرشون در بعد پرده ها اون لحظات اصلا کنار میره، آدم یه چیزایی رو میبینه که تا اون روز نمیدید. حالا خود امام حسین هم که کمک کرد پرده ها رو کنار زد شب عاشورا. مثلا روایت دارد که امشب امام حسین پرده ها رو از بعد از این که اینا رو خیلی امتحان کرد، همش میگفت برین، همش میگفت من نمیخوام، چون میخواست اگه کمترین تردیدی هم وجود داره جدا شد. یعنی کسی کمترین شکی داره، دودلی داره، مردده برای شهادت، این فاصله بگیره. اما بعد از این که مطمئن شد، مثلا روایت دارد که حضرت زینب امشب خیلی کلافه بود، چون اینا خیلی بیوفایی دیده بودن از مردم کوفه. خاطر این امشب اومد پیش داداشش با یه کلافگی خاصی، گفت اینا رو امتحان کردی، اینا نکنه مثل برادرمون امام حسن تو رو تنها بذارن، مثل امیرالمومنین، مثل پدرمون امیرالمومنین. حضرت بهش فرمودن که خواهرم بیتابی نکن، نذار شیطان حلمتو بدزده. من اینا رو به انواع مختلف امتحان کردم، من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم نمیشناسم. لا اعلمو اصحابن اوفا ولا خیرن من اصحابی. من همیشه تو سخنرانی میگم علم امام مثل علم ما نیست. علم امام معطوف به گذشته است، معطوف به حال، معطوف به آینده است. تو کافی میگه علم به ما کان و به ما یکون و به ما هو کائن. این یه بابی هستن در اصول کافی در رابطه با علم امام. میگه علم امام مثل ما نیست، هر چی تالا تو خلقت شده در علم امام هست، هرچی هم همین الان داره تو عالم اتفاق میفته در علم امام حاضره، هرچی هم از این به بعد تا روز قیامت، شما اصلا بگو تا ابد اتفاق میفته، اونم در علم امام حاضره. این که میگه لا اعلمو، من نمیشناسم، یعنی نه تالا اومده نه تالا اصحابی بودن که انقدر با وفا باشن، نه همین الان تو کره خاکی اصحابی هستن که این اندازه با وفا باشن، نه تا ابد اصحابی میان که این اندازه با وفا باشن. یعنی به نظر میاد که یاران امام زمان هم به اینا نمیرسن. از این جمله استفاده میشه، کما اینکه امام زمان فرموده که اگه کسی با این دو بیت برای عموی من گریه کنه، من حاجتشو در جا میدم. خیلی معروفه آیت به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. میگه اگه امام زمانم بیاد یقین داشته باشین اون سرباز باوفایی مثل حضرت عباس نداره. گفت خیالت راحت باشه، من اینا رو برو راحت بخواب، انقدر نگران نباش، من اینا رو امتحان کردم، اینا منو تنها نمیذارن. چون خب فوق العاده اینا رو امتحان کرده بود که بریر شنید امشب، امشب شب عجیبی بود تا صبح. بریر رد میشد به گوشش خورد اینا، رفت حبیبو خبر کرد، حبیب بزرگ اصحاب بود، گفت دختر علی نگرانه، دیدم داره به داداشش اینجوری میگه، میگه نکنه جریان امام حسن تکرار شد. حبیب تمام اصحابو جمع کرد پشت خیمه حضرت زینب، خواهش کرد از حضرت زینب که یه دقیقه تشریف بیارین بیرون. بی بی از خیمه اومد بیرون، گفت دختر علی تا اینا ما رو تیکه تیکه نکنن، از رو جنازه های ما رد نشن، ما نمیذاریم یه مو از سر برادرتو کم بشه، برو خیالت راحت باشه. ما اینا رو بعد از اینکه مکرر امتحان کرد، امام صادق میگه و پرده ها رو زد کنار، اصلا بهشت رو بهشون نشون داد، جایگاهشون رو نشون داد، گفت بس بیاین خونه هاتون رو تو بهشت ببینید، ببینید شما چقدر نزدیک به پیغمبر محشور میشه. اینا نگاه کردن تو بالاترین درجات بهشت غرفه های ایناست. میفرماید جوری اینا رو اون شب مست کرد، اینا درد تیر رو دیگه احساس نمی کرد، اصلا لخ می شدند. اینا به جای اینکه زره بپوشن، زرهشون رو در می آوردن پرت، زره رو در می آورد پرت می کرد تو. بعدم وقتی بهشون اعتراض می کردن که بابا همه دو سه تا می پوشند، چون میگن اگه از این زره رد شد تو اون یکی زره دو تا سه تا می پوشند، شما اون یه دونه رو هم در می آرین. یکیشون گفته بود حب الحسین عجننی، گفت اصلا محبت حسین منو دیوانه کرده، اصلا یه رگ هوشیار تو وجود من نیست. اینا اصلا ممنون چه حالاتی داشتن، چقدر حالا این پرده هام کنار رفته، بعد مست حالا دارن رجز میخورن. این رجزها خیلی ارزش داره. من یه دونه دیشب از نافع ابن هلال مرادی خوندم، من یه بودار بیوگرافیشم دیشب اونقدی که من اطلاع داشتم گفتم. نافع میگد که انال قلام الیمن البجلی دینی علا دین حسین ابن علی. من که این گفتم خیلی یه پیام این رجز اینه که دین من همونایی که امام حسین، حلال من همونه که این حلال میکنه. این که گفتم یه پیام دیشب هر چقدر وقت اجازه میداد که خیلی مهمه که انسان علمشو، آگاهیهاشو، حلال و حرومشو از کی بگیره. این توجه بفرمایید. بخاطر این دو بار در قرآن آمده که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه چیزی رو نمیدونین برین از اهل ذکر، از هر کسی علمتون رو نگیرین، از هر کی فتوا نپرس، با هر کی مشورت نکن که تکلیف چیه. به خاطر این من همین دیشب گفتم همین داعشی ها، همین وهابی ها، اینا انگیزه های قوی در دینداری دارند، اما ایراد اینا اینه که اطلاعاتشون رو از جاهای موثقی نمیگیرند. اینا از بچگی تو مدرسه های تربیت میشن که خوراک اینا این چیزا هست. خب نتیجهش این میشه. خیلی مهمه که آدم معلمش کیه. خاطر این خدا میگه فلینظر الانسان الى طعامه. دیروز دیشب گفته آدمی باید خیلی مراقب خوراکش باشه. حالا این میتونه خوراک همین نون و پنیر هم باشه که کلوا حلالا طیبا و اعملوا صالحا. خدا میگه اگه میخواین عمل صالح انجام بدین لقمه حلال بخورین. نماز شب میخواین بخونین باید حلال بخورین. حروم بخورین نماز صبح هم خواب میمونید. نه نماز شب نمیخونین، نماز صبحت هم قضا میشه. اگر میخواین عمل صالح انجام بدین دیشب گفتم اولین جمله‌ای که خدا به آدم گفت، گفت از اون درخت نخوری بیچاره میشی. یعنی خوراک مهمه، اما خوراک روحی هم خیلی مهمه. اصلا مهمتر از اون خوراک روحیه. مثلا این سایت ها مثل سمه، من همش به جوان ها میگم مثلا آدم نمیدونه چقدرش راسته چقدرش دروغه این اطلاعاتی که میدونه. بعدم ما هم که قدرت تجزیه و تحلیل نداریم، اطلاعات سیاسی ما کمه. بعد اینا رو میشنویم، شما خیال نکنید اینا رو میخونین، نه، اینا به موزگیری آدم رو میرسونه. یا همین اصلا خط فکری ما رو همین اطلاعات شکل میده. همین جوری بود که لعن علی تو قنوت نماز واجب شد. همین سایت ها حالا امرو که پیچیده ترش اومده دیگه. اون موقع اونا اینا رو نداشتن. معاویه اگه اینا رو داشت که اصلا معلوم نیست با امیرالمومنین چه میکرد. اون این ابزارهای امروز رو نداشت. همین منبرا بود، نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه رسانه داشت، نه روزنامه داشت، نه کتاب به این معنا داشت. همین منبرا، اونم منبرای بدون بلندگو، بدون تکنولوژی، اما با همونا جا انداخت. به خاطر این براتون یه بار گفتم جوانی آمد صفین دشنام میداد به امیرالمومنین. این هاشم ابن عتبه یا هاشم مرقال، این آمد جلو گفتش که، یه روز براتون گفتم، گفت چرا امیرالمومنین؟ گفت به من گفتن این نماز نمیخواند. میگه به من گفتن این نماز نمیخواند، به خاطر این من دشنام میدم آدمی که داماد پیغمبر بوده و نماز نمیخواند، این مرتده. هاشم ابن عتبه گفت آقا این اویس قرنه، این عمار یاسره، همینجا اسم، گفت اینا صحابی های بزرگ پیغمبرن، یعنی اینا میان جونشون رو برای آدم بی نماز میدن. خب یه خود فکر کن. خب میدونید که اویس قرن رو جزو زهاد هشتگانه میشمردن. آیون این معروف بودا، میگفتن زهاد صدر اسلام هشتان یکیش اینه. گاهی با یه قنوت شب و صبح میکرد، گاهی با یه رکوع اویس شب و صبح. گاهی یه همچین آدمی میاد جونشو میده برای آدم تارک و صلات مرتد. اینا سایت هاست. معلوم نیست آقایون. یا این حالا دیگه یک پیامش این است، دین این است. چون دیشب راجع بهش صحبت کردم، دینی علا دین حسین ابن علی. این خیلی آقایون میگه من دینم هم این، بگه این حلاله میگم حلال، بگه حرامه میگم حرام، بگه باید بریم به جنگ ابن زیاد میگم باید بریم به جنگ، بگه عقب نشینی کنید میگم باید عقب نشینی کنید. دین من اینه. از ربکم ضرب غلام بطل، میگه من با شما می جنگم مثل یک جوان قهرمان، پهلوان بطل. امیدم اینه یختم الله به خیر عملی، امیدوارم که خدا عاقبت منو به خیر کند. حالا دیشب راجبه پیام اولش صحبت کردم، امشب هم این چند دقیقه‌ای که از وقت من باقی مونده راجب پیام دوم صحبت میکنم و اونم عاقبت به خیری. خیلی آدم های خوبی بودن عاقبت به خیر. ما نباید مغرور، خود ماها مثلا گردان عمار دیگه بالاخره، ما نباید بگیم آقا ما تو جنگ خیلی خوش درخشیدیم. نه، خیلی ها خوش درخشیدن عاقبت به خیر نشد. منبر یا اینجا کی رو میگن؟ زبیر رو میگن، زبیر ابن عوام. این مگه کارنامه آقا درخشانی نداشته به نظرشونه؟ این زبیر از کسانی بود که بعد از سقیفه با شمشیر برهنه، شمشیرش هم غلاف نمی کرد، با شمشیر برهنه با یه گروهی آمدن خانه امیرالمومنین تو عیاط خونه بست نشستن. گفتن ما این شمشیر رو غلاف نمی کنیم تا حق علی رو نگیریم. یعنی فدوی امیرالمومنین بود، فدایی حضرت امیر بود. همین زبیر کسی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین میگه اگر شما نمیتونی وصیت منو اجرا کنی، من ای وجود دارد، پیغمبر به شما گفته نباید دست به شمشیر ببری، من به زبیر میگم و زبیر انجام میده. من به زبیر. زبیر کسی بود که جز و اون چند نفری بود که بیبی اجازه داد تشییع جنازه‌اش بیان. الان زبیر میدونه قبر فاطمه کجاست. یعنی تو تشییع جنازه چند نفر بود؟ ابوذر بود، سلمان بود، اینا میدونن کجاست. زبیر هم بود. تو این جنگ جمل امیرالمومنین صداش کرد، پسرعمه‌ش هم بود. گفت زبیر یادته؟ گفت میخوام یه چیزی رو یادآوری کنم. گفت یادته من و تو نشسته بودیم، پیغمبر رد میشد، ما به احترام پیغمبر بلند شدیم ایستادیم تو مسجد. گفت آره. گفت اون روز پیغمبر چی گفت؟ گفت به من گفتش که تو نظرت راجع به علی چیه؟ گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم که حاضرم من جونم و فدای علی کنم. یه خاطره رو یادآوری کرد. گفت پیغمبر چی گفت؟ اینجا سکوت کرد. گفت پیغمبر گفت ولی تو یه روز روبروی علی شمشیر میکشی. این توجه به من. گفت ولی اون روز بدون علی حقه و تو باطلی. هیچی دیگه نگفت. از خیمه رفت بیرون. پسرش خیلی نگران بود. حضرت امیر میفرمودن که این زبیر همیشه با ما بود تا این پسرش بزرگ شد، عبدالله ابن زبیر. این قاف پدر رو دزدید و به این روز در آوردش. به این توجه بفرمایید. اون خیلی نگران بود، میگفت این خیلی متأثر از امیرالمومنینه، نکنه شستشوی مغزیش بده مثلا. وقتی اومد بیرون گفت حضرت امیر جو، گفت یه خاطره رو برای من گفت، کلش اینو بذار به سرش گفت. گفت حالا تصمیم تو چیه؟ گفت من ول میکنم میرم. علی راست میگه. پیغمبر اون روز به من نهیب زد، گفت تو روبرو علی میستی و تو باطلی. هر کاری کرد اینو منصرف کنه نتونست، ولی کرد رفت، جنگ جمل رو رها کرد و برگشت مدینه. تو را سپاه کمکی میومد برای حضرت امیر. اینا خیلی گرن که این از جنگ داره فرار میکنه، بعضی هم خودسرن دیگه. حالا ایشون میگه آتش به اختیار داره، بعضی هم نه اصلا خودسرند، خودسری با آتش به اختیار. اینا گرفتن سرشو بخواه، چرا سرشو میبری؟ اسیر رو بیار دیگه، اسیر رو بیار از حضرت امیر کسب فیض، کسب تکلیف کن دیگه. اینا سرشو بریدن، سرشو آوردن با شمشیرشو. های های امیرالمومنین گریه میکرد، خیلی منقلب شد. بعد این شمشیر رو برداشت به سپایانش نشون داد، گفت فقط خدا میدونه این شمشیر چقدر حزن و اندوه رو از صورت پیغمبر دور کرد. همین که شما راجع به حضرت عباس میگین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، او راجع به زبیر گفت این کاشف الکرب عن وجه رسول الله بوده. بعد گفت هم قاتل جهنمیه هم مقتول. حضرت امیر گفت همینایی که زبیر رو کشتن میرن جهنم، همینی که کشته شد. حالا شما شاید بگین آقا زبیر که ول کرد رفت، نه اون وظیفه‌ش نبود ول کنه بره، اون بعد اونجا سخنرانی میکرد، اون مردم منعرف کرده چقدر آقا در جمل کشته شدن. اون بعد میومد میگو آقا همین خاطره رو میگفت، میگو امیرالمومنین این خاطره رو برای من، و درست میگه ما باطلیم علی حقه، من ول میکنم میرم شما دیگه خود دارید. همین جوری ول کنی بری به تکلیف انجام نده. گاهی آدم باید حقیقت رو بگه، همین جوری بری تو خونه بشینه. فهموندن هم منبر یا میگن زبیر، عاقبت به خیری رو دارم عرض میکنم. یه حدیثی از امیر المومنین بخونم، خیلی فوقلاده است، ازم باید آقا با طلا بنویسن جان ما فدای امیر المومنین. کم من سعیدن ختم لهو به شقاوه. خیلی آقا فوقلاده است، چقدر آدمای نورانی مجاهد، ببین چقدر آدمای نماز شب خون هدایت شده عاقبت به خیر نشدن، به شقاوت ختم شد. این انقلاب ما که اصلا یه، به نظر من آقا یه تابلوه اصلا تو انقلاب ما که تو چقدر میتونی بگی. ما اغلب آقا میگیم کسی پیاده بره کربلا چقدر ثواب داره، ما اینا منبری ها میگن، ولی همینطور هم هست. شما پیاده که میری کربلا هر قدمی که برمیداری خدا برات یه حج مینویسه، یه عمره. اما نمیگیم که همه این آقا با یه حرف نامربوط ممکنه هبط شه. ما هبطو، ما احباطو نمیگیم. بله ما میگیم جنگیدن برای پیغمبر اکرم چقدر ثواب داره، اما نمیگیم آقا همه این آدم میتونه یه شب خراب کنه، چون ساختن خیلی سخته. خیلی شما الان این بنا رو بخوای بسازی خیلی خونه دل داره، اما بخوای خراب کنی یه دینامیته دیگه، اصلا یه ساعت کارشه. خراب کردن کار یه ساعته. گاهی آدم یه کلمه میگه آقا یه عمرشو خراب میکنه. یه جمله نامردود، یه چیزی که نباید بگه، میگه آقا تمام چیزایی که یه عمر ساخته خراب میکنه. چقدر آدم ها اینطوری بودن. کم من سعیدن ختم این دارد عاقبت، این آقا داره عاقبت به خیری رو میگه. اینجا میگه من امرو اومدم از امام حسین دفاع کنم که انشالله خدا عاقبت من رو بخواه. این یه معناش این است که یکی از چیزایی که عاقبت انسان رو به خیر میکنه دفاع از حقه. من آدم ممکنه نماز شب خونم باشه ولی از حق دفاع نکنه، خطرناکه. این ابن زیاد وقتی که اسرا رو آورد کوفه، اسرا 12 رسیدن کوفه، چون راهی نبود دیگه، از کربلا تا کوفه راهی نبود، 12 وارد کوفه شدن. این میخواست زهر چشم به قول ما بگیره، اینا سیاسی بودن دیگه، سیاسیون اینجوری هست. گفت بهترین وقته که من یه زهر چشمی از این کوفه بگیرم. کوفه هم مرکز شیعیان بود دیگه. ببین از قدیم میگفتن کوفه مرکز شیعیان، شام مرکز امویاست. اینکه کوفه در روایات ما انقدر تعریف شده چون اون زمان اصلا غیر کوفه هیچ کی شیعه نبود. تعریف از شیعیانه. بس الان شما این کوفیان چون خیلی ناراحتن ما میگیم بی وفا و اینا، الان من این سالهای اخیر که میرم کوفه میرم در و دیوار این شهر و حدیثایی از امام صادق پیدا کردن در تعریف از مردم کوفه زدن، آدرساشو دادن و درست هم هست، اینا رو امام صادق گفته. اما شأن نزولش این است که اصلا غیر این شهر هیچ کی اهل بیت دوست نداشت. حتی مدینه امیرالمومنین که مدینه رو ول کرد آمد کوفه، چون میدونست تو مدینه همش چوب لای چربقش میذارن، تو مدینه نمیذارن این آقا کارو پیش ببرد. اما تو کوفه اقلا گفت متکیه به دوستانم هستن. مرکز حکومت رو اولین کاری که کرد از مدینه آورد کوفه. اصلا مدینه هیچ با وفا نبودن نسبت به اهل بیت، مکه هم نه، شام هم نه، همین فقط یه شهر بوده. این مرکز شیعیان بوده کوفه. من توجه بفرمایید، حالا اگه یه وقت ببینید حدیثایی داره تعریف میکند، در واقع اینا دارن از محبین اهل بیت تعریف میکنن، در واقع اینا دارن از شیعیان تعریف میکنن که اینا اینجوری هن، اینا اهل نجات هن. اما غرض هم این است که چی میگفتم پس؟ گفت زهر چشم بگیرد، گفت اینجا مرکز شیعیانه دیگه، ممکنه و واقعا هم درست تشخیص داد، چون از همین کوفه نهضت چی به وجود آمد؟ توابین. 5000 کشته دادن. این خوب تشخیص داد، گفت اینجا آتش زیر خاکستره، هر لحظه ممکنه این آتش گور بگیره، دامن ما رو بگیره، پس ما باید یه زهر چشمی از اینا بگیریم که از این حرکت ها انجام نشه. اینا 5000 کشته همین شهر داد. بعدم دوباره یه نهضت دیگه که مال مختار ثقفی، بازم از همین کوفه شکل گرفت. این چیکار کرد؟ گفت اسرا رو بیارین تو مسجد، مسجد کوفه پر بود این مسجد از جمعیت. اینم رفت بالا منبر، اسرا اومدن سرهای مطهرم بالا نیزه دور تا دور، سر امام حسین هست، سر حضرت عباس هست، سر حضرت علی اکبر هست، کجا؟ جلو چشم محبین، مثل اینکه جلو چشم شیعیان. بعد اسرا هم که حضرت زینب و امام زین العابدین رفت بالا منبر، گفت میدونست چی میخواست بگرد؟ میخواست بگرد اینا که پسر پیغمبر بودن، من اینا رو به این روز درآوردم، شماها که نفس بکشین نفس تو سینه قطع میکنن، این بترسن دیگه، اونا بگن آقا این که سید جوانان بهشت بود اومد یک کلمه حرف بزنه، اینا این بلا رو سرش آوردن، ماها که دیگه اصلا گردنامونو میزنن پوستمونو میکنن. این میخواست اینو الغا کند. رفت بالا منبر گفت الحمدلله امیر المومنین یزید پیروز شد، الحمدلله خارجی ها منکوب شدن، الحمدلله ببخشینا کذاب پسر کذاب کشته شد، ملعون پسر ملعون جلو. خب اینا که همه میدونستن امام حسین کذاب نیست، این دیگه این که مثل روز برای کوفه روشن بود که بابا این سید جوانان بهشته، اینا که میدونستن امام حسین ملعون نیست، یکی جرات نمیکرد نفس بکشه، گفتن سر میبرن پوست میکنن. اما این میخواد بگه اینا عاقبت به خیر نمیشند، ولو نماز بخوانند، ولو روزه بگیرند، ولو حج برند، ولو عبدالله ابن عفیف عزودی بلند شد، 90 سالش میگن بود، هر دو چشمش هم نابینا بود، میگن یه دونه از چشماشو تو سفین جانباز شده بود، یه دونه رو تو جمل، هر کدوم اینا رو تو یه جنگ از دست داده بود، نابیناست. خیلی هم خوب صحبت کرد، واقعا خدا رحمتش کنه. گفت این چه قشنگ، گفت ابن زیاد به روش پیامبران صحبت میکنی، برو دهنتو از شرابی که صبح خوردی آب بکش. گفت با دهان شراب خورده حمد خدا میگی؟ گفت این سبک انبیاست. زنازاده مشروب خور لاتی مثل تو به این سبک؟ بعد گفت کذاب تویی و پدرت،
ملعون توی و پدر. آقا این کوفه رو دو سر این خراب کرد. گفت کیه اینا رو میگه؟ اومد جلو گفت منم. گفت خدا شاهده تو همین مسجد میدم گردنتو بزنم، خونتو همینجا میریزم. گفت تو هنوز تو شکم، چون 34 سالش بود، گفت هنوز تو شکم مادرت نبودی، هنوز اصلا اثری از تو نبود، من نماز شب میخوندم دعا میکردم مرگ من شهادت در راه خدا باشه. چیزی که از گفت من همیشه ببین چجوری اینو آتیشش زد، گفت چیزی که از من همیشه دعا میکردم خدایا مرگ منو به کثیف‌ترین مخلوقاتت، به دست کثیف‌ترین مخلوقت قرار بده. امرو برام تعبیر شد چرا من در صفین شهید نشده. من این دعاها بعد در صفین میگرفت، این دعاها بعد در جمل نتیجه میداد. خدا منو نگه داشته یه کثیفی مثل تو منو به شهادت برسونه. این استجابت دعای من. این آتیشش زد. این چقدر ارزش داره؟ این چقدر ارزش داره؟ اصلا دین اینه. من اون دهه اوایل دهه مثل این که پیش نیومد اینجا این رجز، نه نه پیش نیومد رجز حبیب ابن مظاهر رو مطرح کنم. اون خیلی رجز فو نشد دیگه. حالا یکی هم رجزهای حبیب بود که نوشتم، اون نشد. اما به امام سجاد گفتن که اخبرنی به جمیع شرائع الانبیا، به ما خبر بدین انبیا برای بشر چی آوردن، کل چیزایی من انبیا. آقایون پوستشون رو کندند، خیلی آقا زحمت کشیده شده این دین به دست ما رسیده. ببین توجه کنید چقدر شهید رفتن، شهیدای معصوم پاک که امروز شما بیای شب عاشورا حسین حسین بگی. شما گفتن این آقا آسون به دست ما نرسیده. خیلی انبیا رو آقا مثل خیار پوست کندن، خیلی انبیا رو تیکه تیکه کردن زنده زنده. تازه باز پیغمبر ما میگفت هیچ پیغمبری رو مثل من اذیت نکردن. حالا با اون چه کردن؟ شاید هم نمیدونم، من آقا نمیدونم، اصراری هم ندارم، شاید سر رژیم باشد. همه انبیا وقتی که میمردن دیگه راحت میشدن، دیگه هرچی اذیت بود تا مرگشون بود. این پیغمبر آقا هنوزم نمیذارن آب خوش از گلوش پایین بره، یعنی ذریهشو اذیت میکنن. هنوز آب کفنش خشک نشده بود پهلوی فاطمه زهرا رو شکست. حالا بعد تو کربلا چه اینا تن اونو میلرزونن. شاید همه اینا رو آقا به حساب آزار خود. وقتی میگه فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، یعنی چی؟ میگه اگه اونو اذیت کنین منو اذیت کردین، اگه حسینو اذیت کنین حسینون منی و انا من، اگه حسینو اذیت کنین منو اذیت کردین، اگه امام زمانو اذیت کنین منو اذیت، اگه امام هادی رو، اگه موسی بن جعفر رو منو اذیت کردین. خب این همه انبیا اذیت شدن، این همه شهید دادن، یکیشم شهدای کربلا، یه دونهشم این اواخر حججی. خب این بچه رو ببین چه بده چه روزی در آوردن. خب این همه شهید رفته، اینا چی برای بشر آوردن؟ امام فرمودن سه چیز. خیلی عجیبا چون نگفت نماز، نگفت روزه، نگفت حج، گفت القول بالحق. اینا گفتن حقو بگین به هر قیمتی که هست. اینا چقدر ارزش دارد. الحکم بالعدل. اینا گفتن اگه قضاوت میکنیم به عدالت، حب و بغضا رو بذاریم کنار. این پسر منه، این نوه منه، این گایی به ما قرض میده، این گایی دستی به ما میده، اون که اصلا فایده‌ای برای ما نداره، این از حزب ماست، این از گروه ماست، اینا رو بذارین که حق رو بگین، عدل رو بگین. الحکم و بالعدل، یکی هم الوفا و بالعهد، اینه که کوفه نداشت، کوفه از حق دفاع نکرد، نماز شب هم میخونده به درد نمیخوره، از حق دفاع نکرد، به عهد و پیمانش وفادار نبود، حکم به عدل نکرد. همین ستا اتفاقا مشکل کوفه همین ستاست. ولی من قسم میخورم جوونا، زنای کوفه از زنای تهران حجابشون بهتر بود، همین الانم هم بهتره، اون موقع هم بهتر بود. مثلا مشکل کوفه اینه که بی حجابا میومدن، بی بندوباری بود. مشکل کوفه این نبود که فساد توش بود، مشکل کوفه این نبود که بی نماز بودن، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج به جا نمی، نه، اینا وفای به عهد و پیمانشون نکردن. خدا وقتی بعضی انبیا رو میخواد تعریف کند میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل، حیف تو این کتاب اسم اسماعیل رو نیاری، بیار اسمشو، این الگوه. نمیگه نماز شب میخون، میگه انهو کان صادق الوعد. این آقا این چقدر برای خدا اینا، میگه این اگه سرش میرفت وعدهشو تخلف نمیکرد، پیمانشو نمیشکست، بیعتشو. اما اینا نامه نوشتن برای امام حسین، میوه های شهر کوفه رسیده، بدون تو نمیچسبه. همین مثل ماها که میگیم گل اومد، بلبل اومد، سنبل اومد، بدون امام زمان عید به درد نمیخورد. اینا هم همینا نمیشه. گفتن هر وقت تو بیای این میوه ها شیرین میشه. آخر نامه نوشتن العجل العجل العجل، این همه امضا کردند. من میبینم چقدر این شبیه اللهم عجل ولیک الفرج که ما میگیم. اما خب امام اینا رو خیلی جدی نمیگیره، چون اینا سابقه رو دارن دیگه، میگن آقا این عین همینه که کوفه هم میگفت. همونا هم اومدن امام حسین رو گفت، امام نامه هاشون رو نشون میداد رو آقا شب از ربعی، این نامه ای تو ببین، دست خط تو نی، این امضای تو نی، محمد ابن اشعث این نامه ای تو، اسمشون رو آورده. گفت حالا اومدین منو بکشین، حالا وفا نکردین، حالا میخواییم سلم هم ببرین. حالا شما منو تنها گذاشتین، نصرت هم نگه. آقا تا چقدر شما ملونین، از کجا اومدی به کجا، حالا اومدی کشتن منو واجب میدونی؟ آدمی که نامه نوشته بود، مهمان دعوت کرده بود، اومده سر مهمان رو ببره. این توجه بفرمایید، این میخواد بگه یکی از چیزایی که انسان، من نمیخوام همه مواردی که باعث عاقبت به خیری میشه بگم، اما یکیش اینه، یکی از چیزایی که انسان رو عاقبت به خیر میکنه دفاع از حقه. میگه و یختم الله به خیر، میگه من از حق دفاع میکنم و میدونم خدا عاقبت منو به خیر میکنه، چون نمیشه شما حق رو یاری کنی و عاقبت به خیر نشه. من یکیش این است. کم من، بذار این حدیث کامل کنم دیگه، شب عاشوراست روزه میخونم. کم من سعید ختم له به شقاوه. تو بعد حدیث گفت کم من شقی ختم له به سعاده. چقدر هم آدم های گمراه، مثل زهیر ابن قین، مثل وهب ابن عبدالله، اینا عاقبت به خیر شدن چون از حق دفاع کردن، مثل حر ابن یزید ریاهی، مثل طیب تو انقلاب ما. طیب خیلی سلعلا که نبود، اما از حق دفاع کرد. خیلی عجیبه آقایون، اصلا شاهی بود. وقتی این فرح اومد تو این مولوی وضع هم کرد، بیمارستانی که تو مولوی هست، اصلا بیمارستان به نام فرح بود، به نام اونم نام گفت، میخواست بگه یعنی ما جنوب شهری هستیم. اومد اینجا، چقدر آقا طیب جلو فرح اصلا گوسفند قربونی کرد، اصلا معلومه چقدر گوسفند جلو همین پای این قربونی کرد. اینجوری بود، شاه اینا رو تو آب نمک نگه میداشت برای روز مبادا. دید الان وقتشه، صداش کرد، گفت یه پول فراوون بهت میدم. وضعش هم خوب بود، ولی گفت پولو که از بدش نمیاد که. گفت بیا تو تلویزیون بگو من از امام پول گرفتم 15 خرداد و من بپا کردم، چون دسته های بزرگ را مینداخت. هیئتی های قدیم میگفتن آقا سر دستش معلوم نبود، ته دستش معلوم نبود، امام حسینی بود با همه اینا. اصلا میگفتن دیگه نمیتونستی بفهمی این دسته ای که این را میندازه سرش کجاست، تهش کجاست. این قدرت رو داشت که مردمو بیاره تو خیابون. مردم هم دیده بودن این روزای عاشورا دسته های بزرگ را میندازه. گفت پول بهت میدم، اینو بیا مصاحبه کن تلویزیون بگو که این مردمی نبوده، من پول گرفتم اینو به پا کردم. گفت والا من این سید رو ندیدم، عکسش هم ندیدم، اصلا نمیدونم چه شکلیه، هیچ ملاقاتی هم باش نداشتم، اما من یه خط قرمزی دارم. گفت من همه کار میکنم، اما بالاخره یه خط خطوط قرمزم دارم، من با آبروی بچه های فاطمه بازی نمیکنم. گفت منو با فاطمه، گفت روز قیامت دیگه رونش دو صورتش نگاه کنم، میاد میگه آقا تو پول گرفته بودی از پسر من، این چی بود رفتی گفتی؟ گفت من این کارو نمیکنم. اول یه شوخی میکنه، گفت مسخره بازی در نیار، پولو بگیر. گفت خدا شاهده سرم برم. گفت میکشم. گفت خدا شاهده تیک تیک کم کنی نمیکنم. خب من نمیکنم. اعدامش کرد. آقا مرد مگه چیز آسونیه؟ اعدامش کردن نگفتی که. وقتی هم میرفت اعدام بشه به این همسلولیش گفت
من که امامو ندیدم، تو اگه دیدی بگو دیگران دیدن عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم،
جونم هم فدای چیزی کردم که ندیدم. خب این چقدر اتفاقا این اومد همینو به امام گفت. یا آقای تو از این دوروری های امام میگفت تو این مدرسه رفا اومد خدمت امام، به امام گفت که امام اینجا بود، گفت طیب به شما سلام رسوند، موقعی که میرفت اعدام بشه اینو برای شما پیغام داده. امام خیلی منقلب شد، گفت هی مکرر میگفت چقدر حرکت این مرد شبیه حر ابن یزید ریاحیه، هی میگفت این چقدر شباهت داره به حر. همون شب گفت منو ببرین بالا قبر طیب، تو شب دلازیمه دیگه. امامو از مدرسه رفا گفت نیمه های شب آوردیم که ازدحام نشه با اینا، گفت آوردیم بالا قبر طیب نشست. امام گفت وقتی نشست منقلب شد گریه کرد، گفت طیب تو عاقبت به خیر شدی، دعا کن خمینی هم عاقبت به خیر شد. گفت تو از حق دفاع کردی عاقبت به خیر شدی، دعا کن منم تا آخر از حق دفاع کنم. شما توجه بفرمایید، میگد که یکی از چیزهایی که انسان رو عاقبت به خیر میکند اینه که از حق دفاع کند. یکی از چیزهایی که انسان رو عاقبت به خیر میکند شاید تو مصرهای قبلیه ولایت داشته باشه، دینی علا دین حسین ابن علی، میگه اینا منو عاقبت به خیر میکند. بعد نماز کسی رو عاقبت به خیر نکرده و نمیکند، چون شمدم نماز میخوند. نماز شب کسی رو عاقبت به خیر نمیکند، چون عمر سعد هم میخون قرآن. من همیشه به دوستانم میگم، شاید هر سال میگم، اگه بچت آقا حافظ کل قرآنم شد خوبه، ولی ذوق نکن، این دلیلی بر عاقبت به خیری نی به خدا، ولی خوبه بچت حافظ قرآن شده، اما نگو این عاقبت به خیره. اما اگه یه وقت دیدی بچت داره بلند بلند برا حسین ابن علی گریه، این عاقبت به خیره، این عاقبت به خیر. فقط امام حسینی ها میمونند. ما انقلاب کردیم، من از اول انقلاب رصد کردم دیگه. بسیجی ها آقا اونایشون که امام حسینی ان میمونند. فقط امام حسینی ها میمونند. صدر اسلام هم اینجوری بود، بچه‌هاشون رو می آوردن با محبت امیرالمومنین امتحان میکردن، چون از پیغمبر شنیدن کسی علی رو دوست داشته باشه مؤمنه. علیون حبه او ایمان و بغضه او کفر. بچه‌شو می آورد، بچه مثلا 2 ساله‌شو آقا رو نشون میداد تو صف جماعت امیرالمومنین اصحاب، میگه این آقا رو دوست داری؟ تا میگفت دوست دارم شکر خدا، میگه الحمدلله بچه‌م آقا، به قرآنش نگاه نمیکرد به نمازش، گفت کسی علی رو دوست داشته باشه عاقبت به خیر، این بیراهه نمیره. من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجن. این گریه مهم نیست، این مهمه شما چند قطره گریه میکنی، این مهمه که شما حسین رو میخوای. به بعضی ممکنه میگن آقا من چند قطره، نه چند قطره عشق مهم نیست، اما این نشون میده تو حسین رو میخوای، این مهمه. یکی آمد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله قیامت کیه؟ مت الساعه. قیامت کیه؟ اینا به درد نمیخوره که. مثلا فرض کن بهش بگه که قیامت 2 میلیون سال بعده. بچه ما 20 سال دیگه میمیریم. مثلا به درد نمیخوره که. من حدیث رو یادداشت کردم. اومد به پیغمبر گفت مت الساعه یا رسول الله؟ قیامت کیه؟ حضرت هدایتش کرد. فرمودن ما اعددت لها. برای قیامت چی آماده کردی؟ خب اون که به درد نمیخوره. از من بپرس من برای قیامت چی آماده کنم، این به درد میخورد. اون که علمیه که اصلا هیچ سودی نمیده. ما عادت لها. اینم گفت من نماز که ندارم، عملی که ندارم، تنها چیزی که میبینم دارم احب الله و رسوله. گفت من خدا رو دوست دارم، رسول خدا رو دوست دارم. حضرت فرمودن انت مع من احببتر، تو با همونایی که دوستشون داری محشور میشه، محبتت به دادت میرسد. انت من احبب. یکی دیگه آمد به مولای ما امیرالمومنین گفت منو موعظه کن. حضرت یه نگاهی بهش کرد، گفت برو ببین کیا رو دوست داری، قیامت با هم اونا محشور میشه. محبتتو درست کن. بغضتم تو اگه بنی امیه رو دوست داری با اونا محشور میشی، به نماز شب افتخار نکن. تو اگرم اهل بیت پیغمبر رو دوست داری با اونا محشور میشی. کوتاهی هم اگه داشته باشی پاکت میکنن، دیر و زود داره سوخت و سوخت، خدا شده پاکت میکنن، با امام حسین محشورت میکنن. گاهی آخرای اون مریض میشی پاکت میکنن. اتکت بهشت به پیشونیت خورده اگه تو حسینو میخوای. ما حسین جان، ما از راه های دور جمع میشیم به شما بگیم با همه بدی هامون ما شما رو دوست داریم. خیلی مهمه. امیرالمومنین میگه اگه منو بندازی تو جهنم نطخم کار کنه، اعلن تو به اهل نار انی احبک. نمیگه من فتح خیبر کردم، میگه اونا مهم نیست. فتح خیلی ها فتح خیبر کردن عاقبت به خیر نشدن. نمیگه من در احد این کارو کردم در، نه میگه خیلی، نه من تو رو دوستت میداشتم. دوست داشتن یکی از چیزهایی که عاقبت به خیری توشه اینه که آدم صحیح دوست بدارد و صحیح دشمن بگیرد. همین تولا و تورا، این خیلی مهمه تو عاقبت به خیری. آدم صحیح دوست بدارد و صحیح دشمن بگیرد. کی رو دوست داری؟ به کی اعتماد داری؟ به حرف کی اعتماد میکنی؟ الان متاسفانه تو جوان ها ما میبینیم دیگه، مثلا بی بی سی میگه، میگه که اینا کارشون درسته. خیلی بیراه هست دیگه، خیلی بیراه هست. من میگه، میگه اینا درست میگن. انقدری که آقا به بی بی سی اعتماد داره به مراجع اعتماد نداره. من اگه از یه مرجع نقل کنم، ببخشین آقای معذرت میخوام، اذیت میشین. میگه آقا اینا صبح تا شب دروغ میگن، ولی بی بی سی میگه آقا کارش درست. آقا این دیگه بیراه هست، این بیراه هست. توجه کنید ما داریم عینه تذهبون، بعد دیگه داد بزنیم عینه تذهبون. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ دیگه شب عاشوراست. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. من دیگه این جوان ها دوست دارن امشب بلند دلاشون هم گرفته، خان بلند بلند برای حسین ابن علی گریه کنم. من یه دو سه مرتبه بگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الان کربلا بودی چی کار میکردی؟ الان امشب کربلا بودی چی کار میکردی؟ همون کارا رو اینجا بکن، میشه کربلا. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو. میگو با همه وجودت آرزو کن، بعد چشماتو بمال. ببین کربلا نیستی؟ خدا با همه وجودت آرزو کن، بعد یه خود چشماتو بمال، میبینی زری روبروته. من یه جا گفتم آقا یه جوانی اومد دم در، خیلی منو بوس کرد، گفت خدا شاهده سه بار قسم خورد، گفت رفتم لبامو گذاشتم رو زری یه بوسه هم زد. قبرش تو دل اوناییه که دوستش دارن. قبروهو فی قلوب من والا. امشب ودا میخونم. من تو روزه ودا همیشه اینو میگم، فکر نمیکنم روزه ودا خونده باشم اینو نگفته باشم. خدا نکنه با یه مشت اراذل و اوباش درگیر بشی، ناموست همراهت بشه. آخ آخ آخ، خدا نیاره. ببین سخت جلو دختر بابا رو بزنن، بابا بیشتر اذیت میشه، از دختره بیشتر بابا اذیت میشه. سخت جلو مادر پسر رو بزنن. قدیما توی این محله ها من زیاد دیدم آدم های مشتی زیاد، الان کم شده. میدیدن یکی جلو زن و بچهش میادن سوار ماشینش میادن ردش، خیلی کار خوبیه. ببینید رو هول میدادن سوار، میگفتن برو گاز بده برو. اینا میامدن اعتراف میگفتن آقا فوش داده. میگفت عیب نداره، بدی هم کرده، این مادرش همراهش بود، این دخترش همراهش بود. سخت جلو دختر بابا رو بزنی. امام ناموس داره، گفت اگه برم جلو خیمه وداعه دیگه، واقعا وداع همینه. دست و پاشونو گم میکنن، یکی چادرش میفته، یکی مقنعش کنار میره، ناموزه. امام دور زد اومد پشت خیمه. شاید زنای حرم هم تعجب میکردن این بار چرا صدا رو از پشت خیمه، از این پشت خیمه میخواست اینا رو جمع کنه. اینجوری صدا زد: یا زینب جانم فداش، یا سکینه، یا رباب، علیکن من سلام. و منم دارم میرم. 84 زن و بچه ریختن اطراف زلجنه ها. دل بدینا، جملات خیلی جانسوزه ولی باید ارتباط باش. یه خانومی میگفت حسین جان کی ما رو مدینه برمیگردونه؟ یکی میگفت تو این بیابون ما رو به کی میسپری؟ یکی میگفت کاش ما رو با یه نفر روونه میکردی خاطر جمع میشد، بعد رو به دشمن میکردی. زنا قد بلندن، دلتون رو میسوزونن. ببین این زنا قد بلندن، آویزون شدن به عصب، قدشون بلند. راوی گفت دلم برای یه بچه 4-5 ساله سوخت، قدش نمیرسه. هی از پایین پا میگه یا ابا انظر الی، بابا منم نگاه کن. من امام خم شد، با چیه دخترم؟ گفت انال ادشان. چجوری ودا بگم؟ من سکینه رو چجوری بگم؟ من زینب رو چجوری بگم؟ اما بذار به روش شهید غلامعلی. شب عاشورا میریخت به هم، اینجوری میگفت، میگفت 84 زن و بچه رو کنار زد، ملائکه رو کنار زد، اجنه رو کنار زد، سکینه رو کنار زد، همه رو زد کنار، اما با زینب نمیدوند حسین چه بکنه. راوی گفت هنوز چند قدم دور نشده بود، یه وقت دیدم یه خانوم بلند بالایی هی صدا میزنه محلن محلا یبن زهرا، من هنوز وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوت رو نبوسیدم، من پیراهن کهنه نیاوردم. حسینی ها نمیدونم اینجا به زینب سخت گذشت، جای مادر زیر گلوی برادر رو میبوسید، یا اون جایی که اومد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، چشمش افتاد به این بدن پاره پاره بی سر، این لبها رو گذاشت رو اون رگهای بریده، میبوسد و عشق میریزد. یه دختری اومد چادرش رو تکون داد، عمه جان این بدن کیه؟ چرا پاره پاره است؟ چرا بی سره؟ چرا رگای گردنشو میبوسی؟ گفت این بدن بابای مظلومت حسینه، یه مشت از این عربا اومدن تو گودال کاری کردن. یه وقت این دختر صدا زد بابا پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن. هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا